من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين، العبد المؤيد، الرسول المصدق، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد عجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. آخرین مبحث و جلسه بحث اعتقادات رو در زمینه مسئله تبلیغات جهانی و تبلیغات اسلامی پی می‌گیریم با ادامه مبحثمون در زمینه چگونگی، در واقع چگونگی استفاده کردن از ابزارهای تبلیغی برای بهتر رساندن پیام، ابزارهایی همانند حرکات دست و صورت برای سخنرانی و در نظر گرفتن مکان و زمان مناسب برای تبلیغ و دقت کردن در یک امور جزئی که بعداً به کلیاتی تبدیل خواهد شد و اثرات منفی در روش‌های تبلیغی ما خواهد داشت، مثل گرم بودن زیاد از حد مجلس و سرد بودن زیاد از حد اون، یا خستگی مستمعین و یا خواب‌آلود بودن اونها، و یا اینکه در مکانی که ما داریم سخنرانی میکنیم برای کار تبلیغی خودمون انقدر جا تنگ باشه که افراد بیشتر به فکر گسترش جای خودشون باشن تا گوش کردن مطالب یک متکلم و مبلغ، و یا سر و صدای زیاد که مستمع نتوانه تمرکز لازم رو برای دریافت پیام فراهم بکنه، و یا مستمعین دارای مسائل روحی فوق‌العاده‌ای باشن که اون مسائل روحی به اونها اجازه ندهد که پیام مبلغ رو یا مبلغین رو دریافت کنن. از این دست گفتیم که میتونیم نام ببریم، مثلا در مکانی ما شروع کنیم تبلیغ کنیم که افراد و وسایلی آمدن، با مرکبهایی آمدن که مرکبشون مثلا در جای مناسبی نیست و هر آن امکان داره که سارقی مرکب اونها رو سرقت کنه. خب این مستمع یا مستمعینی که در چنین حالتی حضور داشته باشن در اون مجلس بیشتر به فکر عدم سرقت مرکب خودشون هستن تا گوش دادن به پیام مبلغ یا مبلغین. همچنین عرض کردیم که یکی دیگر از ابزارهای تبلیغی ایجاد بستر مناسب برای تبلیغ هست، کاری که امروزه تمام قدرت‌های استعمارگر قبل از این که پیام خودشون رو بخونه بشر و افراد بشر در روی کره زمین ابلاغ بکنن توسط مبلغین خودشون، قبلاً بستر مناسب رو فراهم میکنند بعد پیام خودشون رو میدن. این کار رو امروزه قدرت‌های بزرگ با ماهواره‌ها، اینترنت و دستگاه‌ها و ابزارهای از این قبیل به نحو بسیار تکاملی انجام میدن، به نحوی که خود ملت‌ها نمیدونن در بسیاری از مواقع که چی داره به سر اونها میاد و چه کسی داره اونها رو هدایت و راهنمایی میکنه در این زمینه ها. و از این ابزارها دشمنان بشر در واقع، و یا ما بگیم دشمنان اسلام، به بهترین وجهی دارن استفاده میکنن، مخصوصا ایجاد کردن بستر مناسب و فضای مناسب برای مسائل تبلیغی و رسوندن پیام خودشون، که در کشورهای جهان سوم این مطلب به وفور یافت میشه. البته در کشورهای خودشون هم همین کار رو انجام میدن، ولی چون نیاز هستش که کشورهای دیگه مورد استعمار قرار بگیرن و منابع و ثروت‌های غنی اونها به غارت بره، کارکرد اونها روی اون کشورها بسیار بیشتر از کارکردشون روی ملت خودشون حتی هست. بعد هر مسئله‌ای در این زمینه و موردی استفاده می‌کنن که این فضا درست ساخته و پرداخته بشه. شبکه‌های خبری که پوشش اخبار رو میدن بهترین ابزار و وسایل هستن برای ایجاد این بستر مناسب. و فضاسازی خیلی خوب برای فرد مبلغ مبلغین که حالا یه دشمن بشه یا دوست بشه، که حالا ما مثال دشمنش رو عرض کرد. گفتیم دیگر از ابزارهای تبلیغی استفاده از کادر مناسب هست، یعنی یک پامنبری به قول قدیمی ها گفتن برای کمک به مبلغ. پامنبری قدیم می گفتن، توضیحش رو داریم، در جدید عصر جدید و عصر نوین تبلیغات پامنبری ها در واقع عوامل خودفروخته ملت ها هستند که برای ایادی دشمن پامنبری می کنن. حالا اسم این پامنبری قدیم پامنبری بوده، حالا در عصر نوین ارتباطات و اختراعات و اکتشافات و عصر نوینی که درش قرار داریم در جهت کارهای تبلیغی که ما بهش میگیم عصر نوین تبلیغات، این پامنبری ها در واقع اسمشون تبدیل کرده، وگرنه روش ها و عملکرد هاشون همون عملکرد های سابق هست. یعنی پامنبری های امروز در واقع عوامل خودفروخته ملت هایی هستن که اینها برای دشمنان کار میکنن و حرفی رو که دشمن میزنه اونها در بین مردم خودشون در کشور خودشون شروع میکنن اون حرف رو روش کار کردن و بزرگ کردن اون حرف، در واقع مشهور کردن اون حرف، معروف کردن اون حرف، معناداغ اون حرف رو زیاد کردن و خوروندن اون حرف به افراد جامعه که این حرف درستی، در یک جمله تأیید کردن اون حرف. یعنی ما میتونیم بگیم اینها به نوعی مؤید برنامه ها و سخنان و تزهای و تئوری های دشمن هستن در بین ممالک خودشون و مردم خودشون. اینا میشن همون حکم پامنبری رو که ما برای شما عرض کردیم. خبری از دشمن میرسه در بین یک کشوری به نام کشور ایکس، این خبر بناس منتشر بشه، دشمن از همه حربه ها استفاده میکنه. یکی از این حربه ها پامنبریاش هستن. پامنبریاش یعنی عواملی که قبلا اینها رو با دادن پول خریداری کرده و خریدتشون در بین ملت ها هستن، به اونها میگه که شما مؤید قول ما باشید در جهت تأیید کارهایی که از ابزارها در ضمن داریم از ابزارهای دیگه استفاده میکنیم و این کارها رو داریم ترویج میدیم. مثلا با ماهواره داریم کار میکنیم، با اینترنت داریم کار میکنیم، با دستگاه های چاپ و چاپ کردن اوراق و کتب و جزوات و نشریات و روزنامه ها داریم کار میکنیم، شما مؤید همین اقوال باشید. به نوعی اونا هم شروع میکنن تلاش کردن و تایید میکنن کسی که در اون کشور باشه، مگر دیگه یک کسی بسیار مطلعی باشه و اطلاعاتش خیلی خوب باشه و آدم مقاومی باشه که مرعوب این جو واقع نشه، و الا اگر هر کس دیگری باشه شما تصور بکنید که بلافاصله مرعوب این جو واقع میشه و شروع میکنه یه فرش قرمز هم میخره که پهن بکنه و زودتر درخواست بکنه از اون دشمن و به این عواملش میگه زودتر شما خواهش کنید که اینا تشریف بیارن و کار ما رو هم درست بکنن. این پهن کردن فرش و در نظر گرفتن یه سری امکانات رفاهی هم برای اینکه دشمن بیاد به خاطر این جذبیه که دشمن ایجاد کرده، یعنی این در واقع کار تبلیغیه که شروع کرده. اینه که قرآن کریم، روایات و آیات و احادیث متعدد و متنوع به ما دستور دادن که همواره باید یک مسلمان شیعه همواره باید بیدار و هوشیار باشه، باید با زمان حرکت بکنه، مقتضیات زمان رو در نظر بگیره، از قرآن که کلام الهیست و هیچ خطایی درش نیست مسئول از هر خطاییست دور نشه، از گفتار ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین که مبینین قرآن هستند دور نشه و در کنار اینها باشه تا به کامیابی و پیروزی برسه. و فرمودن اگر از اینها حتی یک دونه از اینها جدا بشه مرعوب دشمن خواهد شد و دشمن او از بین خواهد برد. به همین خاطر مکرر در مکرر به ما فرمودن که باید بیدار باشید، باید لحظه ای قفلت نکنید، چون لحظه ای قفلت باعث پشیمونی دائمی شما خواهد شد. حتی کار به جایی میرسه که مثالش مثل این هست که میگن شما مثل یک خونسا کننده مین هستید که داره مینی رو خونسا میکنه، لحظه ای اگر قفلت کنه همانا از بین رفتن جانش و نابود شدنش همانا. ولذا یک لحظه قفلت برای او به منزله هیچ شدنه و از بین رفتن، نابود شدن. ولذا باید دائما هوشیار باشه که غافل نشه و قفلت نکنه. پس این رو در نظر داشته باشیم که پامنبری ها امروزه عوامل و ایادی مخاطبین ما که حالا دشمنان ما هستن، اینها به این صورت هستن و مثل از گذشته بهتر برای دشمن کار میکنن و حقوق های کلانی هم میگیرن و هدفشون هم همین هست که اقوال و کردار و اعمال و رفتار و منش ها و تاکتیک ها و تکنیک ها و هر اونچه که در این زمینه هست از ناحیه دشمن رو، اینها وظیفه‌شون این هست که تایید بکنن. اصلا پول گرفتن برای چنین کاری و شما و ما نباید منتظر باشیم از اینها غیر از این چیز دیگه‌ای ببینیم. خب اینا یکی از ابزارهای تبلیغی است. ما که در زمینه مثبت کار می‌کنیم باید دقت داشته باشیم که از ابزار این یک ابزار تبلیغی که از می‌خوایم پامنبری هست ما استفاده مناسب بکنیم. ما وقتی می‌خوایم یه جای تبلیغاتی رو بکنیم، ما یه پامنبری برای خودمون درست کنیم، ما یه جای پای در ممالک دیگه، کشورهای دیگه، در شهر خودمون، در محله خودمون داشته باشیم، چهار تا دوست در چهار جا داشته باشیم. وقتی یک حرف حسابی شرعی منطقی عقلی وجدانی حسی می‌خوایم بزنیم به اون چهار تا دوستمون، در چهار تا بگیم شما بیاین طرفداری و دفاع بکنین، این خیلی موثره، خیلی اهمیت داره، تأثیر به سزای اصلا داره. متاسفانه نه روحانیت ما این کارو میکنه، نه دانشگاه ما این کارو میکنه، نه دیگر اقشار ما، ولی دشمن از همین ابزار به نحو عالی، بس عالی داره استفاده میکنه و به نتایج بسیار خوبی هم امروز رسیده. نتایج خوبی که البته دستاوردی برای اونها هست. این هم موردی که در جلسه گذشته به عنوان آخرین مورد عرض شد که توضیحش رو این جلسه عرض دادیم که بدون توضیح نمونه. اما مسئله بعدی به عنوان یک ابزار دیگر تبلیغات، تأمین بودجه در این زمینه هست. تأمین بودجه در جهت بکارگیری ابزارهای لازم برای بهتر تبلیغ کردن. اینجا و هر جا این رو شما بدونید، وقتی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای رساندن پیام خودشون و پیاده کردن رسالت خودشون، اون وظیفه‌ای که بعد دوش داشتن رو به نحو احسن پیاده کنن، یکی از دستورهایی که از جانب پروردگار برای اون حضرت صادر شد این دستور بود که با حضرت خدیجه سلام الله علیها او ازدواج بکنه. و اگرچه حضرت خدیجه شاید حدود 20 سالی هم از اون حضرت بزرگتر بود، ولی به دلایلی، یکی از اون دلایل، دلایل اقتصادی این قضیه بود که البته این دلیل جزئش هست، که اون حضرت خانومی بود که بسیار متمول و ثروتمند بود و این تمول و ثروتش باعث شد که در آغاز کار کمک شایانی به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم بشود و اون حضرت از این ثروت توانست که یک اقتصادی رو به حرکت در بیانه و بتوانه مقدار مسلمان ها رو در بد و امر یاری بکنه. این قضیه مثبتی است که در قرآن کریم در روایات و احادیث هست که خداوند متعال دستور میده، حضرت میره ازدواج میکنه، حضرت خدیجه سلام الله علیها ثروتش رو در جهت تبلیغ اون بزرگوار در خدمت اون حضرت قرار میده، بعد اون بزرگوار میره و با این ثروت شروع میکنه کار کردن، تحرکی اقتصادی پیدا میکنه و خود این باعث میشه که مسلمان ها وقتی که اون بزرگوار ادعای نبوت هم میکنه رسما، بعد مسلمان ها یه جونی داشته باشن، یه حرکتی بتوانن بکنن و اون حضرت بتوانه به پای خودش بایسته تا حدی. پس ببینید این ابزار که تأمین بودجه در جهت بکارگیری ابزارهای لازم در زمینه تبلیغات هست، هم از نظر مثبت در تاریخ اسلام به کار رفته و قرآن و روایات احادیث روش نظر دارن، هم متاسفانه در جهت منفی به کار رفته. من ارجاع میدم شما و همه اون عزیزانی که صدای ما رو میشنوند به این مطلب مهم تاریخی و این سؤال بزرگ تاریخی که چرا خلفای اول و دوم که قاصد بودند در زمینه خلافت و قصد خلافت کرده بودند، چرا اینها روی قطعه زمینی که از نظر اقتصادی بسیار پربار و دارای دستاوردهای خوبی بوده که نامش فدک بوده و از یهود به عنوان جزیه به پیامبر و سپس از پیامبر بخشیده میشه به دخترش حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، چرا اینها انگوش رو این قطعه زمین میذارن و این قطعه زمین رو بعد از وفات حضرت رسول صلی الله علیه وسلم اینها از حضرت فاطمه سلام الله علیها میگیرند و به اون میدهند، و چرا خلیفه دوم وقتی خلیفه اول پشیمون میشه و سند فدک رو میده که پس میده به حضرت فاطمه سلام الله علیها، او میاد این رو میگیره و پاره میکنه؟ چرا این کارو میکنه؟ خب این یک مطلبی است که از منظر یه وقت مقتلخانی و از خدمت تأثیر و اینها بهش نگاه کرده میشه، چون مسئلهش جداست. یه وقت از نظر اقتصادی ما میخوایم به این قضیه نگاه کنیم، باید بریم یک مطالعه روی تاریخ داشته باشیم و روی خود همین قطعه فدک که در سال چندین هزار دینار این از این زمین بهره برداری میشده و پیش بینی شده بوده اگر این زمین به دست اون حضرت بود و به دست فرزندانش میافتاد و ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین این زمین رو میداشتن تا زمان امام عسکری و بعدم امام اسعد الله نافدا، شیعه جانی میگرفت که شاید دیگه هیچ حاکمی نمیتوانست حکومت بکنه. یعنی شیعه از نظر اقتصادی آنچنان جانی میگرفت که میتوانست خیلی کارهای بزرگ، پروژه های بزرگ اقتصادی رو توی اون شهرها انجام بده، و به هر حال یه عده‌ای هم هستن که هم خر رو میخوان هم خرما رو میخوان، یعنی هم خدا رو میخوان هم دنیا رو میخوان هم آخرت رو، با هم شاید خودم دنیا رو بیشتر بخوان. اینها به هر حال میمدن جذب میشدن و به هر حال یک سیاهی لشکری هم بودن با همین حرکت های اقتصادی، و پیش بینی میکردن اگر این قطعه فدک به دست اون بزرگوار بود و به دست فرزندانش میفتاد چنین اتفاقی حادث میشد. اما خلیفه دوم که هوشیارتر از خلیفه اول بود و آدم بسیار سیاس و سالوسی بود، او وقتی که خلیفه اول هم پشیمان میشه به او بسیار پرخاش میکنه و میتوپه و بهش میگه چیکار داری تو میکنی؟ سند چیزی رو داری میدی که همه ما بیچاره میشیم. یعنی متن کلامش در تاریخ ثبت و ضبط شده که میگه تو خرف شدی به خلیفه اول و نمیفهمی، و میگیره سند رو پاره میکنه. یعنی کاغذی که اون نوشته بوده که مبنی بر اینکه این سند رو صندوقدار امانتدار برگردونه ارجاع بده به حضرت فاطمه سلام الله علیها. شما ببینید چقدر مسئله اقتصادی در زمینه تبلیغ مهمه. یعنی ما بیاییم امکانات لازم رو از نظر اقتصادی جور بکنیم، به عنوان یک ابزار این رو هم نگه بداریم و روپای خودمون مستقل باشیم، نه تکیه به دیگران بکنیم و تبلیغ بکنیم. تکیه به دیگران کردن و مبلغ بودن بالاخره یک جای انسان رو میگذره. اگه ما بخوایم جایی نمونیم و پیش بریم، باید از آغاز شروع کنیم به هر سختی و مشقتی که هست روی پای خودمون بایستیم و از خودمون چیزی داشته باشیم. و این فدک هم نمونه بارزش هست که در تاریخ به صورت منفی اتفاق افتاد، یعنی قصبش کردن، گرفتن و نذاشتن که شیعه نظر اقتصادی پویایی و تحرک داشته باشه، و اینها ائمه همواره در حالت شیعیان و ائمه همواره در حالت یه نوع فقری اکثرا به سر ببرن، که خب متاسفانه این مطلب ادامه داره. این قضیه فدک تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، یک خلیفه‌ای که از بنی امیه است، آخرین خلیفه ظاهرن و بین بنی امیه گفتن بنی عباس، که اون میگیره این فدک رو پس میده. دیگه حالا اون موقع دیگه جون این زمین هم گرفته شده بود دیگه، آنچنان بهره برداری هم ازش نمیشد، ولی به هر حال پس میده. یه مقدار بعد از اون شیعیانی که بودند اینها از خاندان اسمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین و وابسته به اینها شروع میکنن به اون قطعه زمین یه کارهایی کردن و یک تحرکی بخشیدن. در هر حال میخوایم این رو عرض بکنیم که تأمین بودجه برای کارهای تبلیغی و تبلیغات بسیار بسیار کار حساس و مهمی است. ما باید این رو در نظر داشته باشیم. و باز هم این تذکر رو خدمت عزیزان عرض میکنیم که به هیچ عنوان سعی نکنید دلخوش کنید خودتون رو در مسائل تبلیغی به دیگران، و به هیچ وجه وابسته به دیگران خودتون رو نکنید. سعی کنید که همواره به نحوی باشه که رو پای خودتون بایستید. من یه مثال اینجا میزنم. کشورهای عربی در جنگ خودشون با اسرائیل قاسم، اینها یکی از اشتباهات بزرگشون این بود که تکیه به دیگران از جمله روس‌ها می‌کردن، کشور شوروی سابق، و روس‌ها هم اینها رو تا یک مدت زمانی حمایت می‌کردن، بعد یک جایی اینها رو وسط کار می‌گذاشتن. یعنی بسیار نامردمانه این کار انجام می‌دادن و اینها در جنگ عرب اسرائیل، اصلا یکی از علل شکست عرب هم همین بود که روس‌ها وسط کار اینها رو حمایت نکردن دیگه. این از اشتباهات بزرگشون این بود که اینا اومدن وابسته شدن به روس‌ها به جای اینکه وابسته به خدا بشن و به پای خودشون بیستن. به هر حال این مثال رو عرض می‌کنیم، میگم استقلال، می‌خوایم اینو عرض کنیم که استقلال در زمینه مادی مخصوصاً اقتصادی و در زمینه‌های دیگه نظامی و غیره برای مسائل تبلیغی یا هر چیز دیگه بسیار امر حائز اهمیت و سرنوشت سازی است. مطلب بعدی که از ابزارهای مهم و بارز و شاخص تبلیغی برای یک مبلغ یا مبلغین هست، رعایت اصول اخلاقی است. عدم انجام کارهای خلاف شئون اسلامی و عرفی جامعه، حالا چه در محیط کار، چه در محیط خانواده و چه در محیطهای دیگر. شما تصور بکنید در این زمینه ما آیات و روایات و احادیث بسیار داریم، خیلی حدیث در این زمینه داریم. رجوع بکنید به بهار، اصلا در این زمینه یک کلاکی کرده که کسی که عالمی که میخواد مبلغ بشه یا هر فرد دیگه‌ای که میخواد در زمینه مبلغ بشه تبلیغ بکنه، اونجا میفرمایند در احادیث و روایات بهترین تبلیغ این اینه که خودش عامل باشه، به نوعی عمل کننده باشه، حراف صرف نباشه، متکلم تنها نباشه، شروع کنه خودش عمل کردن. بعد اونجا حتی در آیات بریم، در روایات بریم، در احادیث مثالی رو هم حتی میزنه، میفهمد که حتی شما عالمی رو در نظر بگیرید میخواد تبلیغات بکنه، این عالم در تبلیغات خودش حرفایی رو که میزنه بهش عمل نمیکنه شخصا، میفهمد تأثیر این حرفا در ذهن مستمعینی که به سخنان او گوش میدن مانند ریختن آب بر روی سنگ هست که آب در دل سنگ فرو نمی رود، بلکه وقتی روی سنگ می ریزه به سرعت از روی سنگ بلند می شه و به اطراف می پاچه، در دل سنگ فرو نمی ره. می فهمد عالمی که حرف می زنه و به حرفش عمل نمی کنه، هر سخنش در دل مستمع به همین صورته، یعنی می طرف دل مستمع برای جذب او، ولی کن مانند آب که روی سنگ می ریزه او هم به اون دل برخورد می کنه و به اطراف پراکنده می شه، در دل اون مستمع فرو نمی ره. این میرسونه که ما به عنوان یک مبلغ باید در جامعه به گونه ای عمل بکنیم که هر کنون در مستمع و یا مستمعینمون اثر داشته باشه. بهترین راه برای این کار این هست که انسان خودش رعایت یک سری شؤونات اخلاقی رو بنمایانه در جامعه، انجام بده این کار. یعنی من حرف زدنم واقعا یک حرف زدن درستی باشه، حالا چه در خانه، چه در محل کار، چه در محیط‌های دیگر. حرکت کردنم همینطور، لباس پوشیدنم به همین نه، سخن گفتن، غذا خوردن، خوابیدن، نشستن، معاشرت کردن، روابط عمومی من و قضایای دیگه همه به همین نه باید باشه. یعنی جوری باشه که من خودم اصلا به نقطه‌ای برسم که در بعضی از روایات و احادیث می‌فرماید که طرف از این نظر، از نظر عمل کردن به نقطه‌ای میرسه که اگر حتی این جمله رو جمله طلایی است واقعا، اگر حتی آدمی حرف هم نزنه، سخن هم نگه، چیزی رو به زبان تبلیغ هم نکنه، حرکات، رفتار، منش، اعمال و کردار و امثال اینها در وجود او به عنوان یک عامل تبلیغه، یعنی خود اینها تبلیغ او رو و اهدافش رو داره میکنه، اینا میشن خودش میشن تبلیغ. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه، یک معلم و مدرس بزرگ اخلاق بود، در ضمن اینکه یک فقیه وارسته هم بودن. ایشون فرمودن این که قبل از اینکه شما حرف بزنید، عمل شما باید تبلیغ اهداف شما باشه، یعنی شما باید با عملتون اهداف تبلیغی خودتون رو بیان بکنید قبل از اینکه با سخنتون بخواید این کار رو انجام بدید. اگر من با یک کردار خوب، با یک گفتار خوب، با یک عملکرد خوب آمدم در جامعه ظاهر شدم، 5 جلسه، 7 جلسه، 10 جلسه، 15 جلسه، 20 جلسه صحبتی هم نکردم، افرادی که در مجالس مختلف من رو دیده باشن میگن آقا این آقا از کدوم فرقه و از کدوم گروه هستش، ما بریم این آقا رو بشناسیم، باهاش صحبت بکنیم، باهاش رابطه‌ای برقرار کنیم، مذاکره‌ای داشته باشیم، ببینیم اهل کجاست، چقدر این خوش رفتاره، چقدر خوش گفتاره، چقدر خوش کردار هست و امثال این. لازم نیست من حرفی بزنم که اونها وقتی اینها رو ببینن خودشون مایلن که این کارو بکنن. امروزه در بین دشمنان این مطلب بسیار مطلب جا افتاده و درست است، یعنی بسیار از این مقوله اینها استفاده میکنن. مثلا یک سری از آیین‌ها مثل بهائیت که یک برای خودش آیینی درست کرده به نام بهائیت که هیچ نیست واقعا، نه اسلام توش هست، نه یهودیت توش هست، نه نصرانیت توش هست، هیچی نیست، یه چیز مندراری و مزخرف. فقط و فقط شما میدونید که بهائیت یکی از عوامل دست پرده بریتانیای کبیر هست، انگلستان هست، این چیز صد درصدی که از سابق هم بوده مسئله بهائیت. اینها یکی از روش‌های تبلیغیشون همین هست که من عرض کردم، یعنی خیلی جاها اصلا صحبتی نمی‌کنن، فقط در رفتار و کردار خودشون تغییراتی میدن که با این تغییرات طرف رو به سمت خودشون جذب میکنن، یعنی طرف شیفته اون میشه. شما حساب بکنید یه جوانی باشه از در اینجا بیاد تو، از در این مکان بیاد تو، این سر و وضع مرتبی داشته باشه، سنگین بره گوشه بنشینه، سلامش خیلی زیبا باشه، علیکش خیلی زیبا باشه، خداحافظیش خیلی زیبا باشه، ازش سوال می‌پرسن بسیار مختصر پاسخ بده، چیزایی که نمی‌دونه بگه من خریحا نمی‌دونم، اگر اشتباهی انجام داد به صدای بلند میگه من اشتباه کردم از شما معذرت می‌خوام، از همین مقوله الان من میگه توضیح زیاد نمی‌دم، بگیر برو جلو این کارو انجام بده. همه شما که اینجا هستین میگین کاش اگر تو خونه دختر داشته باشیم، این کاش این آقا داماد ما باشه، چقدر موقر و متینه، کاش این فرزند ما بود، کاش این دوست ما بود، و افتخار میکنید که یک دوستی مانند او داشته باشید. این میشه تبلیغ؟ این میشه تبلیغ؟ نیاز نداریم که اون صحبت بکنیم. ولی زاد عرض کردیم مثلا فرقه زاله بهائیت از این مقوله به نحو احسن استفاده میکنه، یعنی سعی میکنه روش ها، منش ها، کردار ها، گفتار ها، چون اینها جوری بشه که طرف خودش خود به خود و اتوماتیکوار به سمت او جذب بشه و شیفته او بشه. حالا بالعکسش رو تصور بکنید، بهترین سخنرانان عالم رو در نظر بگیرید، بهترین عالم ها هم باشه، یعنی از نظر سواد هم نمرش 20 باشه، واقعا این با یک ظاهر ناآراسته، با یک الفاظ بد، با یک کردار ناشایسته ای و حالا چیزایی دیدن که در مثبتات شمردین، در منفیات شما منفیش بکنید و بیارید داخل میدان، این بیاد از در اینجا بیاد تو پشت این تریبون شروع کنه صحبت کردن، چند نفر جذب این آقا میشن، جذب این فرد میشن، چند نفر جذب این انسان میشن که بگن آقا مثلا ما از فردا میخوایم مرید شما باشیم، یک نفر هم دمیدون کنم جذب این آدم بشه، اصلا به دلش نمی نشینه، از اول میده این منو نتوانست بگیره، منو جذبم نکرد. چرا؟ به خاطر اینکه این اون پارامترها و فاکتورهای لازم رو در زمینه مسائل اصول اخلاقی رعایت نکرده، اومده همینجوری تو میدان. این مبلغ خوبی نیست. بهترین تبلیغی که این برای دشمن میکنه اینه که پشت بره این ور اون ور صحبت بکنه، به جای اینکه مرید برای خودش از نظر مثبت جمع بکنه، برای دشمن داره مرید جمع میکنه و غیر از اینم نیست. یعنی دشمن در واقع ممکنه اینم حتی بیاد زیر پوشش به نحوی بگیره، بگه آقا تو خدا پدرت هم بیاموزه که داری برای ما مرید جمع میکنی و کار میکنی، جذب میکنی برای ما نیرو. یک صلوات محبت کنید. ابزار بعدی در مورد تبلیغات و کسی که میخواد به عنوان مبلغ از اون ابزار استفاده بکنه، فرا گرفتن روش های ظاهری است برای جذب افراد، که این روش ها از طریق حواس پنجگانه یا بعضی از این حواس پنجگانه انسان صورت میگیره و تحقق پیدا میکنه. به چه صورت؟ حالا به چه نوع عرض میکنم؟ مثلا چشم شما از یک منظره بد بدش میاد. این طبع انسانه، خداوند متعال این رو خلق کرده در وجود انسان. از یک منظره خوب چشم شما لذت میبره و خوشش میاد. شما حالا اینو در مسئله تبلیغات در نظر بگیرید، یه نفر بیاد با یه خط الخرچنگ و القورباغه برداره یا درش یادید یه متنی رو برداره بنویسه، اگرچه یکی از احادیث بسیار زیبا هم باشه یا یک گفتهی باشه که گفتهی کلیدی طلایی خیلی عالی، یه گفته مثلا بوده است که این ما نداشته باشیم، از یکی از حکمای بزرگ مثلا علمای بزرگ دانشمندان بزرگ ائمه بزرگ مثلا، یا عالی از آیات الهی باشه که دیگه بالا دست اون ما نداریم، این رو بنویسه و بفرسته برای شما، در ذیلش هم مثلا از شما دعوتی بکنه یا از شما کاری رو بخواد یا پیام خودش رو بخواد به نحوی به شما برسونه و شما از شما بخواد که این پیام رو شما بگیری دریافت بکنی به صورت تلویحی و ذهنی. شما وقتی که با این خط رو بری میشه که این طرف نوشته، این حس باطرل شما، بینایی شما که از حواس پنجگانه هست، این حس شما میبینی که مثلا حالا پنجگانه یا غیره، این حس شما میبینی که حس باطرل هست، چشم شما این خط رو میبینه خوشش نمیاد، به دل شما نمینشینه اگرچه بهترین پیام ها رو داره. ولی اگر شما ببینید بیاید در آیات قرآن، بیاید در احادیث، بیاید در روایات، که ما فرصت خوندن اونها رو نداریم، باید مقطعی از اینها استفاده کنیم و بگذاریم. میفرمایند که در زمینه مسئله تبلیغ اگر میخواین چیزی بنویسید، به پدرها هشدار میده، به مادرها هشدار میده، به فرزندها هشدار میده، به افراد نوع بشر هشدار میده. این هشدار که اولین کاری که میکنید برید خطتون رو خوب بکنید. بعد در حدیث میفرماید که مثلا اینقدر تشویق کرده پروردگار متعال به خط خوب و اینکه خط خوب داشته باشید در زمینه مسائل تبلیغی، که فرموده هر چی بره با خط خوب بنویسه بسم الله الرحمن الرحیم، بهشت من برش واجب میکنم. کسی که با خط خوب بره بسم الله رو بنویسه، بنویسه بسم الله الرحمن الرحیم با خط خوب، من پروردگار بهشت برش واجب میکنم، به شرط دیگه بعدش گناه نکنه. این خیلی مهمه. چرا این کارو پروردگار فرموده انجام بده؟ به خاطر اینکه ما تشویق بشیم، ترغیب بشیم که از همه ابزارهای تبلیغی برای رساندن پیام خودمون به مستمعینمون چکار کنیم؟ استفاده بکنیم. حتی در این زمینه، یعنی خط خوب یا طرح خوب. شما ببینید یک نفری باشه بره پای تخته، تخته سیاه یا میگه ما بشیم تخته های سفید یا وایت بورد، بره شروع کنه یک مطلبی رو بنویسه، بعد یه طرحی هم بکشه، طرح زیبا. خب شما چقدر انسانی که پای صحبت این آقا، پای درس این آقا نشسته باشن، درس این انسان نشسته باشن، چقدر جذبش میشن تا اینکه این با خط بد بنویسه، هیچ طرحی هم نداشته باشه و نتوانه از قوه طراحی و خطاطی در این مورد استفاده بکنه، از این ابزارهای جزئی نتونه استفاده بکنه. چقدر فرق میکنه واقعا. یه فردی مثلا طراحیش خوب باشه، خطاطیش خوب باشه، پارامترهای دیگر رو در این زمینه و فاکتورهای دیگر رو مراعات بکنه و رعایت بکنه و روش کار کرده باشه، زحمت کشته باشه، این بیاد میدان تبلیغ، یه نفرم اینا رو نداشته باشه بیاد، شما مورد کدومش میشی؟ جذب کدومش از این دو فرد میشی؟ ولذا اینا رو میفرمایند که استفاده از روشهایی بکنه، فرا بگیره روشهایی رو که اینها با حواس آدمی سر و کار دارن. مثلا بازم من عرض میکنم، حالا این البته ممکنه به این روش، به این نوع ابزار بستگی نداشته باشه، اما یه نفر که میخواد مبلغ بشه تا این حد، حتی شاهد مقدس روش حدیث بره انگوش گذاشته تکیه کرده، تا شما اگه میخواید بری جایی سخنران بشی و مخاطبین نزدیکت هستن، مواظب باش دهان شما بوی بد نده که اونها مش براشون مشمعز کننده باشه، یه حالت اشمیزازی بهشون دست بده و خوششون نیاد، ناخوشایند باشون براشون باشه. اون تمام مدت بره فکر میکنه که کی صحبت شما تمام میشه، خلاص بشه از این بوی بد، نه اینکه پیام شما رو بگیره.
این خیلی قابل دقت و های اهمیت و اسلام روش نظر داره و انگوش گذاشته و تکیه کرده. در این زمین هم بوی دهان هم بوی خوش دهان و بوی بد دهان هم اسلام حدیث داره و روایت داره. من الزام میدم حضرات رو به خانم ها و آقایون رو به دارالانوار که در این زمینه پر است از این حدیث و روایت. مطلب بعدی در مورد ابزار ظاهرسازی هست، چه در مورد خود و چه در مورد دیگران. مثلا ما میخوایم خودمون یا گروهی بریم جایی برای تبلیغ کردن. متاسفانه اوایل انقلاب اسلامی این مطلب بسیار کج جا افتاده بود در بین اقشار جامعه اون روز. هر کس میخواست بگه که آقا من مثلا یک فردی هم که عضو حزب خداوند هستم و حزب اللهی هستم و جزء حزب الله هستم و خداوند من نظر به من میخوام متدین بشم، این اول کاری که میکرد ریشش رو بلند میکرد، یک پیراهن چرکیده‌ای تنش میکرد، پیراهنش هم باز میداشت آویزون میشد، از زیر کتش و پالتش رو همه میزد بیرون، خدا میدونه تا کجا این پیراهن ادامه داشت، جوراباش هم یه دونش رو به این دوشش مینداخت، به این دست دوشش که مثلا من تازه وضو گرفتم دارم میام و 65 تا سوراخ به جوراب سمت راست، 75 تا سوراخ هم به کم زیادی زده به جوراب سمت چپ. این آقا میمه یه سلام واقعا میکرد اینه که من مثلا افراد متدین نامومنی هستم، مثلا عضو حزب الله مثلا هستم. شما بدید کلمه حزب الله رو بگید در قرآن کریم بخونید ببینید حزب الله چه کسانی هستن. چرا ما بیان این بحث رو خراب بکنیم؟ واقعا چرا ما یه کاری کنیم که مردم بدشون بیاد از این که هرچی حزب الله حزب اللهی هست؟ آیات با این کلام شروع میشه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، استحوذ علیهم الشیطان، راجل حزب شیطان و بعد حزب الله صحبت میکنه. اواخر سوره مبارکه هست به نظرم باشه، حالا شما رجوع خواهید کرد کلمه شده معجم المفرد به الفاظ القرآن میکنید، شما بینید حزب الله را اصلا قرآن به گونه دیگه معرفی میکنه. تمیزترین فرد رو حزب اللهی میبینه قرآن، آیات رو باید شما نگاه کنید در به افراد حزب اللهی، منظمترین فرد حزب اللهی، تمیزترین فرد از دیدگاه شعر مقدس حزب اللهیه، متعهدترین فرد از دیدگاه اسلام حزب الله هست، خوشتیبترین شرعی، نه به لباس شهرت اینها، نه خوشتیبترین شرعی از نظر شعر مقدس حزب اللهی هستش. حزب اللهی آدم جدا نیست، اصلا جدا و جدایگری تکدیگری شعر مقدس حرام میدونه، سفیر رو بهش احترام میدونه نه جدا رو، این دوتا رو دو نقوله میدونه شعر مقدس و فقه ما هم همینطور، اصلا فقه ما درب تکدیگری رو بسته و حرام کرده تمام، کسی حق نداره جدایی بکنه، جدا اصلا در اسلام محلی از اعراب نداره، فقیر محترمه، فقیر محترم، مسکین محترم، چیزی اصلا ما به نام جدایی نداریم که یکی بگه آقا جون من مثلا جدام، یا حالا اگر نگیدم اعمال رو بگم که همه آقای مثل جداهای مثلا فلان شهر میمونه، مثلا این اومده ادعای حزب اللهی داری و حزب اللهی بودن داره میکنه، این غلطه، این غیر از اینکه اون حزب الله رو خراب کنه و دشمن هم همین کارو داره میکنه، این افرادی رو آموزش میده در این قالب ها قرار میده میان به اسم حزب الله عمل میکنن، حزب الله رو خراب میکنن، مثلا با کارت جعلی نمیدونم بسیج و سپاه و کمیته و فلان و یا با اسلحه قلابی میان یقه مردم میگیرن اخاذی میکنن، بعد اداره پلیس اونها رو میگیره میدونه دروغه، ولی مردمی که مورد این مؤاخذه قرار گرفتن خب همین با همه این نهادها بد شدن دیگه. همین کار خود ما میتونیم با تفکر نکردن، تعقل نکردن و این اعمال رو انجام دادن میتونیم خودمون تعلقات منفی رو برای اسلام داشته باشیم که داریم هم متاسفانه. حالا یه خورده چند سالیست این مطلب کمتر شده، در جاهای دیگه هم همینطور. ما باید بدونیم که یک فرد حزب اللهی از دیدگاه قرآن تمیزترین فرده، شیکترین در قالب شارع نه در قالب پوز و شهرت فرد حزب اللهی هست، منظمترین فرده، متعهدترین فرده. اگه بگه من سر ساعت 4 میام، سر ساعت 4 میاد، که این در مسائل تبلیغات خیلی برد داره، بسیار برد داره. امروزه خیلی از کشورهای پیشرفته با کشورهای جهان سوم مخصوصا کشور ما کار نمی‌کنن، که من صحبت می‌کردم با یکی از اینها که چرا شما فلان جنس رو که مثلا ایران داره ارزان‌تر از فلان کشور میده نمی‌خرید، میگفت به خاطر اینکه اینا بسیار افراد بی‌نظمی، یعنی ما نمی‌تونیم سر ساعت سر تاریخ از اینها تحویل بگیریم با اینها معامله داشته باشیم، اینا یهو وسطش برام می‌زنن ختم باباشون، سه روز نیستن مثلا، هفت روز نیستن مثلا، ما نمیتونیم که مردم علاف بگیم، مردم کشورمون که آقا امروز مثلا اگه می‌خوایم از شما مثلا فلان ماده غذایی رو وارد بکنیم کشورمون، امروز ما بگیم آقا این ملت فلان کشور امروز بابای فلان کس که صاحب کارخونه بودی که صادرات می‌کرد اینجا سه موزه تا 7 میلیون نداریم بخوریم بریم بمیریم، این که نمیشه. حزب الله این منظم‌ترین فرد اگر قول بده سر قولش میاد. در ازای شما ببینید دو آیت من تو ذهنم، حالا شما آیت دیگر هم دارید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به پیمانی که می‌بندید وفادار بشید. کسانی که ایمان آوردید، به اونایی که ایمان ندارن کاری نداره قرآن. یا ایها الذین آمنوا، آیه بعدی، یا ایها الذین آمنوا کبر مقتا عند الله، خداوند متعال خشم شدید داره نسبت به کسانی که لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله. یه چیزی شما بگید بهش عمل نکنید، یعنی بگید من سر ساعت فلان میام نیاین، سر ساعت فلان فلان کار میکنم انجام ندید، من حتما فلان کار برای شما انجام خواهم داد انجام ندید، پروردگار محمد خشم شدید پروردگار رو به دنبال داره. این دو آیه شکال من خودم، آیاتی دیگه هم در قرآن به وفور هست و احادیث رو روایت که بیداد میکنه در این زمینه. گفته میشه که ظاهرسازی در امر تبلیغ یک کار بسیار مهم است. ما اول ظاهر خودمون رو آراسته کنیم. اسلام در مورد شانه زدن موی سر حدیث داره، روایت داره. پیغمبر یک صلی الله علیه و سلم یکی از همه ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین، خود امام زمان علیه السلام، شما اگه ببینید ان شاء الله نخواهید دید که حضرت موی سر شانه نخورده باشه، یعنی جوریده بودیده باشه. شما اگر خدمت بزرگوار برسید نخواهید دید که حضرت دو تا ناخونش بلند باشه، یکیش کوتاه باشه، یکیش نعوذ بالله جویده باشه، یکیش فلان باشه، زیر ناخونش چرت باشه. ابدا همچین چیزی رو مشاهده نخواهید کرد. کتاب سنن النبی رو بخونید، نوشته مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه. اینها ظاهر سازی مبلغین ما، تمام پیامبران تمیز بودن، یک پیامبر مصراق نداریم کثیف بوده باشه، ظاهرش مردم بلشون اومده باشه که نشسته برخواست پر میکنن، همه افتخارشون میشده با همه سر 24 ساعت پیغمبر بنشینن بلند شن غذا بخورن استراحت بکنن مسافرت بهشون بدن لذت ببرن حظ ببرن از دیدن با این افراد، بس که اینها تمیز بودن. ولی اگه دشمن اومده همین پیامبرانم بعدن فلان پیامبر آقا اینجوری بوده مریض بوده اینجوری شده، ابدا اینا همه از اسرائیلیاته، اصلا باور نکنید چون سند نداره. همه پیامبرا همه در بهترین حالات بودن از این نظر که عرض میکنم ظاهر سازی مبلغ بوده، ولی زاین تبلیغ این کردن دشمن ایرادی نمیتونه سر اینا بگیره. شما نگاه کنید دشمنان به پیامبر از نظر ظاهری چه ایرادی گرفتن به من بگید. یک مورد بیاری پیغمبر قهقه زده باشه، ها 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 دهان باز کرده باشه. یک مورد بیاری پیغمبر شوخی کرده باشه، طرف سرخ شده باشه، خوشش نیامده باشه. بیاری چون اینا ظاهر سازی مبلغ ما بود. بزرگ مبلغ جهان بشریت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم. ببینید شما داره. یک مورد بیاری پیغمبر اومده بشه حرف زده بشه، مثلا یه جور بدی حرف زده بشه، یک خود دشمنان اگه بود اینا رو پیران عثمان کرده بودن برای همه ما، نداریم همچین چیزی. پس وقتی اینجوری نداریم راجب ائمه نداریم، اگه داریم شما بیارید. امام صادق بد جور حرف زده بشه، قهقه زده بشه، قشقش خندیده بشه، شوخی کرده بشه، دیگری رو تحقیر کرده که دیگری خوشش بیاد، از فارسا به ترکا از ترکا به فارسا گفته بشه، ابدا این حرفا رو نداریم. ولذا اینها که میگن برای تبلیغ، اینها حاکمان وقت می ترسیدند و لذا اینها رو به شهادت می رسوند، چون می دهند ایرادی ندارن، اما در ظاهری هم ایرادی ندارن. زیبا نگاه می کنن، زیبا می نویسن، زیبا سخن می گن، زیبا می نشینن، زیبا غذا می خورن، زیبا می خوابن، زیبا مسافرت می کنن و الی آخر. اینا ظاهر سازی در تبلیغ هست. مسئله بعدی جسارت و شجاعت مبلغ هست که این خیلی مهمه. شما ببینید از مشخصات حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام در روایات داره و در احادیث و عینه دیدم همینطور، مخصوصا حضرت امیر سلام الله علیه. شما ببینید میفرماید که در خود دعای مدده که وقتی شما میخونید گفته میشه که ولا تخافون لومت لائم قد وطر فیه صنادی دل عرب و قتل ابطالهم و نامش دعبانهم فعود اقلودهم. کار به جای رسید که احقادم بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیرم. اونجا میفهمد خلاصه این جملات این هستش که میفهمد که حضرت وقتی میخواست تبلیغ بکنه حضرت امیر سلام الله علیه به هیچ عنوان از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی هراسید. هیچ. حالا این سرزنش کننده جوری بود که مثلا از اطرافیان حضرت بود، از فامیل و اقوام و خیشان حضرت بود، حضرت حراسی نداشت، باکی نداشت، تبدیل خودشون کرد. ولا یخافون، بعضی جاها تخافونن، لومت و لائم، لومت و لائم یعنی سرزنش سرزنش کننده، ملامت ملامت کننده. نه اون حضرت پیامبرم باکی نداشت. ولذا وقتی که عموی حضرت، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به حضرت مطلبی رو میگن که تو چجوری میخوای تبدیل کنی، اینجوری اینا میخوان این کارو کنن، حضرت قطر اشکی از چشمان مبارکشون جاری میشه و میگویند که عمو جان اگر اینها خورشید رو در دست راست من، ماه رو در دست چپ من بذارن و از من بخوان که من تبلیغاتم رو متوقف کنم، هرگز این کار رو نخواهند کرد. و جمله دیگر هم دارن عبتی میفرمین که عموی این بزرگوار در جایش میفرمین که برو که من هم پشتیبان تو هستم، وقتی تو رو میابم که این دونه میخوای تبلیغ بکنی، این گونه محکم و استوار میخوای به جنگ اینها بری در زمینه فرهنگی و تبلیغی و میخوای مبلغ اینجوری باشی، تو چیزی کم نده. منم جمله تاریخیش اینه، شیعه و سنی هم نقد کردن. عموی حضرت میفهمد که ارزانی داره خدمت حضرت که من هم با تو هستم و بدان که من تو را تسلیم اینها نخواهم کرد هرگز. چرا؟ برای اینکه میادم تو را که مبلغ این چنینی هستی، محکم و استوار و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای ابا و حراس و باک نداره. حالا ما میخواییم تبلیغ بکنیم، میریم مثلا توی مهمونی نشستیم، همه دارن چرت میگن، پرت میگن، خزعبلات میگن، مزخرفات میگن، ما به کلام میخواییم حرف حساب بزنیم میترسیم، ما به درد تبلیغ نمیکنیم. یا اگر یه به کلام حرف حساب بزنیم، ده نفر نو حجمه بودن، ده نفر یه یورش آوردن، بعد قبلا یاد گرفتیشون که اگه 20 نفر یورش آوردن چیکار بکنید که 10 نفر یورش آوردن برای اون کار سهلی باشه. بله یورش میارن. شما میخواید همیشه عرصه رو باز بدونید برای اینکه وقتی تبلیغ میکنید یک مسئله تبلیغی رو، هدف خودتون رو، پیام خودتون رو تبلیغ میکنید، توقع و انتظارتون اینه که دیگران که نشستن مستمین شما هم بگن خیلی ممنون، مخلص و چاکر و نوکر شما هستیم، منتظر همین کلام شما بودیم که بگیریم چشممون شما تفاوت اطلاعات برای ما بگیریم که خودشون بیست بکنیم، چقدر باید شما رو ببوسیم، به قول یکی میگه بماچیم، مثلا ماچ بکنیم. خب این که نیستش که ما هر حرفی که بزنیم مخالف داریم، معاند داریم، ما داریم نظری رو میدیم، دیگران هم نظری برای خودشون دارن. یکی از اشکالات روحانیت همواره در طول این سالها تبلیغ خودشون، نه همشون، اکثرا به این صورت بود، اکثریت قریب به اتفاق، این که این عادت و روش اونها شده متاسفانه که یک جایی پیدا بکنن برن اونجا یک ساعت، سه روز، نیم ساعت، یه ساعت خورده ای صحبت بکنن و بعدم بیان پایین برن. اگر کسی سوال داشته باشه چی؟ اگر کسی با این نظرات مخالفت داشته باشه چی؟ چگونه مخالفت خودش ابراز بکنه، اعلام بکنه؟ و چون این عادتشون شده، اون وقتی که شما الان برو سراغ مثلا میرم میگن نه همه ها، یه امام جماعتی مثلا بگو آقا من یک سوالی دارم، سوالتو مطرح کن، مثلا بگو چرا فلان چیز اینجوریه در اسلام اومده، نه حکم عبادی، یک مثلا اعتقادی، آقا یک جواب رو شما بدن، شما رو آقا من این جواب رو قبول ندارم، اگر بهت نگه غلط کردی و تا اینو نگفتم که تازه بزنم برو بیرون، خیلی آدم ملاحظت کرده، ملاحظه کاری و مراعات رو کرده، یعنی حرمت رو دیمی گردشت بگید من برو پشو برو، همینجوری مراعات رو کرده، ملاحظه دیگر و زنه میگید الان که بگم خادم مچه بیاد با بیر بزنه تا اینجا بکنه بیرون، مثلا دارم حالا نه به این شدت قوتی که من میگم، این اشکال دیگه در دانشگاه مطلب به صورت دیگری یه خود بازدم هست، صحبتی صورت میگیره، ولی شما با استاد دانشگاه که سر کلاس بخوای یک چه بده بکنی مطلبی که من قبول ندارم، حد اولش نمره منفیه که برای شما بذاره، بگه یه کاری برای خدا به قول معروف زهرش یه چیزی برسونه، اکثرا نه همه ها رو. چرا باید این گونه باشه؟ ما که مبلغ و مبلغین جزء مبلغین میخوایم باشیم، باید همواره این در نظر باشه که الان که این پیام رو میخوایم برسونیم و تبلیغ بکنیم، حتما بدونیم مخالف داره، اگرچه مخالف نداشته باشه، ما باید با این دید بریم تو میدون. من یادم هست زمانی منافقین که خدا اگر اونا رو زیاد بکنه در این کشور خیلی جنایت کردن و خیانت کردن، ولی همواره من 6 سال با اینها در این مبارزه رویایی فرهنگی بودم و هیچگاه این 6 سال از عمرم فراموش نمی‌کنم، چون خیلی درس‌های بزرگی گرفتم در این 6 سالی که من با اینها رو بودم و در یک مبارزه که تا سرحد مرگ بعضی وقتا پیش می‌رفتیم، چیزی از اینها می‌دیدم که همواره قطعه خوردم و حالا هم همینطور. اینها می‌دادن یک مقابل می نوشتن، می مثلا گوشه یک چادرای جایی می ایستادن، یه سری برای بچه های بودن مثلا اینها توهین می کردن، تحقیرشون می کردن، مقابل رو پاره می کردن، این هیچ چی نمی گفت. دوباره مقابل رو برمی داشت، چسب می زد دوباره می گرفت دستش، شعار خوش رو نگه می داشت که مردم بخون. من همواره در این فکر بودم که این چقدر در این زمین خوش رو ساخته، از نظر منفی ها، یعنی چقدر از شیطان کمک خواسته، شیطان کمک این داده، چقدر خوش رو ساخته که این تراکت مقوا هر چی میگیره دستش، 5 بار میاد میزنن، آب به اونی پاچیدن، نمیدونم تو سرش میزدن، ناسزا بهش میگفتن، فلا این دوره ما میشه همینجوری با این سوچ میگفت. میگفتم من فکر میکردم ما میتونیم مقوا راجبه اعتقادات بنویسیم، کلاس اعتقادی میکنم، دستمون هم نگیریم، حداقل به مسجد در خونه اون بزنیم، اگه یکی هم که آقا اینا رو جمع کن ببر اونجا نچسبونیم، چش 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 الان قربونت همه رو جمع. واقعا ما میتونیم مثلا بشینیم، حتی برای چسبوندنش هم دچار مشکل هستیم. و واقعا در این فکر به نتیجه نرسیدم، ندیدم کسی مثل اینها در این زمینه باشه. اونها در بود منفی متاسفانه که جهنم رو برای خودشون خریدن، در بود مثبت من اینچنینی ندیدم. خیلی تک و توک. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا ما در زمینه تبلیغاتمون همواره میدادش بشیم که تا یه حرفی زدیم دیگر مخالفت کردن، 10 نفر با هم مخالفت کردن، ما میدونیم حرف درسته، چرا باید بگیم؟ البته بله، منم خودم موافق حرف نبودم زدم، تو داری منم میدونی خدا لعنت کنه کسی با اون حرف یاد بدون بدون این مزید الان کتاکر بخواه. نه بله، البته بنده با شما موافق هم، من که نه منظورم این نبود. آقا وقتی میدونی حرف چرا حرف رو میدونی؟ بنده زدم این حرف حرف درستیست، 10 نفر کشی 100 نفر مخالف کشی، برای من حرف، من این حرف به این دلیل استناد میکنم، دلائل هم رو ذکر میکنم، میگم به این دلیل حرف من درسته، پای حرف هم ایستادم. اما اینا تمرین میخواد، ممارست میخواد. ولی شما ببینید آیه قرآن رو ببینید، چقدر قرآن به این گروه اهمیت داده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 54 سوره مبارکه به نظرم انعام باشه مثل این که ولی شما پیدا میکنید. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، ای کسانی که ایمان آوردید، اگر از دین خدا شما به واسطه یه سری عذر و بهانه های بیاید خارج بشید و به اصطلاح امروزی مرتد بشید، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، یه قومی رو خدای تعالی میفرماید که من میارم در آینده، که میفهمن این آیه از آیاتی است، از این صد آیه است که از مصادیقش حضرت ولی عهد ارواح نافدا و یاران با وفای حضرت در اولویت اول هستن، که این آیه هم اونجا فقط قالب اصلی خودش در زمان ظهور پیدا میکنه. خداوند متعال میفرماید که من گروهی رو میارم که اینا رو هم من دوستشون دارم، هم اونا منو دوست دارن. اذلتن علی المؤمنین، جلوی مؤمنین اینها افراد بسیار کوچک و خاری هستن. اعزتن علی الکافرین، اما جلوی کفار که میرن سینه ها رو صفت میکنن، میستن به کلام و به سه کلام جواب میدن، همچین مثل شیر وانیستن، کافر هم نمیترسه، بعد از بحث به اونام حراس برد. مجاهدون فی سبیل الله، مجاهده در راه خدا اطلاع میکنن، به زبان، به پول، به قلم، به قدم، با همه چیز، با همه وجود خودشون، با همه زندگی خودشون مجاهده میکنن. ولا یخافون لومت لائم، حتما به تفسیر مراجعه کنید، این آیه رو بخونید. و در این راه که تبلیغ دین من هست، از سرزنش هیچ سرزنش کننده نمی هراسن، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این یه چیزی که خدا به هر کی بخواد میده، یعنی هر کی ظرفیت و لیاقتش رو داشته باشه میده، و ما باید این لیاقت و ظرفیت پیدا بکنیم. والله واسع علیم، این قرآن کریم شما ببینید چقدر اهمیت داره به کسانی که از میدون به فاصله 2 تا 7 زدن، 3 تا 7 زدن، 5 تا 7 زدن، به این زودیه در نمیرن، میدون خالی نمی کنن، عرصه رو خالی نمی کنن، رها نمی کنن. این رو خداوند متعال این دونه بیان میکنه. پس جسارت و شجاعت لازم برای تبلیغ یک امر بسیار حیاتی و مهم هست. مسئله بعدی که مسئله آخر ما هم هست در زمینه تبلیغ، یادتون باشه هر جا میخواید هر برنامه تبلیغی، چه برای مادیات انجام بدید چه برای معنویات انجام بدید، یک چیز رو فراموش نکنید و اون این باشه که اول طراحی بکنید، بعد برنامه ریزی بکنید، بعد عمل بکنید. اگر غیر از این بکنید امروز شکست نخورید فردا، فردا نه پس فردا، پس فردا نه هفته دیگه، هفته دیگه ماه دیگه، ماه دیگه سال دیگه، حتما پرچم و علمتون روی زمین هست. حتما باید اول طراحی بکنید، اگر چه کار بسیار کوچیک بشه، بعد برنامه ریزی مرحله سوم عمل کردن. به هیچ وجه من الوجود بدون تفکر و برنامه ریزی وارد عمل نشه. این مطلب آخری است که در این زمینه ما یادداشت کردیم. حالا این به چه صورت هستش؟ این به این صورته، مثلا بنده میخوام برم در زمینه جنس خودم که تولید دارم میکنم، میخوام در بازار اقتصادی میخوام فعالیت داشته باشم، این جنسمو عرضه بکنم. شما اول بشین طرح بریز که من برای عرضه کردن این جنسم در بازار چه کاری میتونم انجام بدم. مثلا بردارم از خدمت این که حدیث بنویسم، تایید بشقاه اسم خدا بنویسم، عکس فلان مرجع رو بزنم، بعد اینو فکر بکنیم. مثلا من یه بشقابی الان برداشتم، یه ظرفی، اگه مثلا بشقاب فروشم، ظرف فروشم، تولیده اینا رو دارم، مثلا داریم عرض میکنم عکس نمیدونم فلان آدم رو دینی بزدم یا اسم الله رو نوشتم، خب این بی احترامی آیا نخواهد شد؟ این بی حرمتی نخواهد شد؟ من با دست خودم آب به آسیاب دشمن با این عملم نریختم، این کارو میکنم، یعنی خودم نمیدم یک بی حرمتی رو تو جامعه رواج بدن نسبت به مقدس دینی خودم، چه بسا خیلی ها دارن همین کار رو چی انجام میدن به این بهانه که مثلا ما داریم خدمت میکنیم در اسم مثلا امام حسین، من به جایی نیستم که خوب اصلا موضوعیت نداره، خوب نیست، بی حرمتی است. اسم الله رو جایی نیستم که دائم داره بهش بی حرمتی میشون، به درد نمیخوره این کار. من اول طراحی کنم، اول فکر کنم، طرحشو بریزم، بعد برنامه ریزی داشته باشم برای عمل کنم. من این عمل انجام دادم، آیا جذب میشه؟ برم از چند نفر بپرسم مثلا این کار ما انجام بدیم تو بازار مشتری داره برای خریدن این جنس ما یا نه؟ بعد شروع کنم عمل کردن. شما دیدید در طی این چندین سال در کشور خودمون چقدر پروژه های ما تمام ناقص، معطل، بلا استفاده مونده. بیمارستان های بلا استفاده، پروژه نام راهن بلا استفاده، پروژه نام چرا؟ بدون این که طراحی و تفکر لازم و برنامه ریزی بشه، رفته اقدام شده نقشه کشته شما رو آقا فلان کار عمل کنید. اصلا بعضی وقتا یه چیزی خریدن می‌نویسن اینا رو، وقتی آمارش شما در روزنامه ها می‌خونید، نشه آقا فلان جنس رو از خارج خریدن آوردن، اصلا این به درد اینجا نمی‌خوره. مثلا دارم میگم فلان مسئله دستگاه مثلا الکتریکی رو واسه آوردن از آمریکا، مثلا برق آمریکا مثلا 110 هست، اینجا 220 هست، اصلا ولتاژ برقاش هم نمیخوره. این اصلا بدون اینکه اینها رو بره تحقیق بکنه، چه سودی نمیکنه تو انبار داره از بین میره، خاک میخوره. چرا به بدعت نمیخوره؟ اینکه برق اینجا اصلا با برق اینجا نمیخونه، ولتاژ برق هم نمیخونه، بعد یه دستگاه مکمل بین وقت که برق رو بتونه بگیره. چرا باید اینجور باشه؟ در مسائل تبلیغی فرهنگی هم همه همینطوره. یعنی ما شروع میکنیم یه گروه که رانندگی اول شروع میکنیم یه جزوه نشریه رو بگیریم، اصلا قافل از این که آیا الان جذجوری هست که مردم حوصله نشریه خوندن داشته باشن یا نه؟ جذجوری هست که مردم بیان اصلا من چیز مطالب ریز 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 بایین سمتی مجرده کلی خرجم میکنم بدن بیان اینو بخونن، وقت دارن برای این کار غیر از حوصله یا نه؟ یه دونه رو خودم بردارم بریستم به چی بدم، بدم خواهشم بکنم پولم بهش بدم بیانم میخونه یا نه؟ بعد بایستم دومی پنجمی 500 از این شاب بکنم بدم و چیزهای دیگرمون هم همه همین دارم. اصلا در این مقوله ها ما تفکر لازم رو نداریم. این آخرین موردی بود که ما در این زمینه عرض کردیم. مسائل تبلیغات و بحث تبلیغات اسلامی و جهانی ما پایان می‌پذیره. من خواهش میکنم از همه خانم ها و آقایون و کسانی که صدای ما میشنوند، اگر نوارهای این مبحث کلی تبلیغات که از بد به امر ما شروع کردیم و الان کاسف‌های متعددی هست ندارن، حتما تهیه کنن و استماع کنن. بسیار امروزه این مبحث به درد عزیزان میخوره و کارایی زیادی تو این جامعه، چه جامعه کنونی خودمون چه جامعه بشری داره و دشمنان از این حربه‌ای که ما از بد به این مطلب که حدود ماها هست داریم دوش بحث میکنیم عنوان کردیم، کاتفش هم مهیا هست، داره استفاده های بسیار بسیار خوبی از این حربه ها میکنه و بدون این که ما در این زمینه ورودی داشته باشیم، تخصصی داشته باشیم، اطلاعاتی داشته باشیم، بدونیم چجوری باید استفاده کنیم و حرفمون و پیاممون رو به مخاطبین خودمون چی برسونیم. من بحث تبلیغات رو به نظم آراسته باشه، و عالم یعنی فرد دانا و دانشمند و عامی یعنی فرد معمولی جامعه هم آن را بفهمد. بهترین دکتر این انشاءالله که خود اون حضرات به ما کمک کنن با عقل و درایت و تدبیر بیشتر انشاءالله بتونیم یک مبلغ برای جامعه خودمون و برای اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری باشیم انشاءالله. به این امید یک صلواتی خواهد بفرمایید.